بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ۲۱ های سالهای گذشته مطالب علمی برهانی استدلالی بیان شد. قصدم امروز اینه که چند کرامت از کرامات امیرالمؤمنین علیه السلام رو براتون عرض کنم که هم از بحث علمی و پیچیده خسته نشین و هم بیشتر وجود مبارک حضرت مولا الموحدین رو بشناسید. خداوند توفیق شناخت حضرت رو به ما عنایت کرده، اما شناخت مراتبی داره. اگه پروردگار ما رو به مرتبه شناخت سلمان و ابوذر و مرداد و اویس قرن و کمیل ابن زیاد و میثم تمار و مالک اشتر برسونه، منت بزرگی بر ما گذاشته. از کرم او هم عطا کردن این نعمت دور نیست. یه ایرانی به نام زازان که اخری وارد زندگی در مردم عرب میشه، به کنیه‌ای پیدا میکنه به نام ابو عمر. این از وقتی که از ایران میاد کوفه، خیلی دلبسته و امیرالمؤمنین میشه. یه روز یه جا نشسته بود، داشت قرآن میخوند. یکی از اصحاب که تا اوائل امامت حضرت باقر زنده بود، طولانی هم نبود خیلی، چون امام باقر 16 سال بعد شهادت امیرالمؤمنین به دنیا اومدن، کربلا 4 سالشون بود. بنابراین بعید نیست اصلا که این بزرگوار به نام سعد حضرت باقر رو دیده باشه. میگه که من صدای قرآن این زازان رو که شنیدم، دیدم تو صدا آدم کم نمونه ایه، هم خیلی زیبا قرآن رو داره میخونه و هم خیلی درست داره میخونه، یعنی در قرائتش دو وصف بود، خوب خوندن، با صدای خوش خوندن و درست خوندن. من بهش گفتم ایرانی، قرآنو به وسیله کی یاد گرفت؟ خیلی درست میخونی قرآن، علاوه بر این که صدات هم خیلی زیبا و خوب. گو بیشین تا برات بگم. یه روزی سر راه نشسته بودم، داشتم شعر میخونم با همین صدا، یه غزل میخوندم. خیلی هم جالب توجه بود این خوندن من. امیرالمؤمنین اومد عبور بکنه، وایساد، به من فرمود زازان، خب با این صدای اعجاب انگیزت قرآن بخون، شعر برای چی میخون؟ گفتم علی جان، میدونی که من ایرانیم، فارسم، عربی بلد نیستم، یک کلمه قرآن بلد نیستم، کل قرآن خوندن من همون حمد و سوره تو نمازم که یادم دادم، بیشتر نمیتونم. امیرالمؤمنین دهان مبارکشو آورد کنار گوشم، چیزی گفت من اصلا نفهمیدم، نمیدونم چی بود. در گوشم که حرفش تموم شد، فرمودن دهن تو وا کن، وا کرد. دهان مبارکشون رو آوردن نزدیک دهن من، یه مقدار آب دهنشون رو ریختن تو دهن من، خداحافظی کردن و رفت. من دیدم کل قرآن پیشم، دیگه شعر رو رها کردم، از اون به بعد فقط قرآن میخونم. سعد چون امیرالمؤمنین شهید شده بود، میگه من مدتی بر عمرم گذشت، خدمت حضرت باقر رسیدم. گفتم یا ابن رسول الله، یه همچین داستانی از یه ایرانی من از زبان خودش شنیدم، راست فرمودن صدق از آزان، راست گفته. اونی که جدم در گوشش گفته بود، یه دعا در حقش بود با توسل به اسم اعظم، که اون اسمم پیش انبیا با ائمه طاهرین ما نمیدونیم چی. اون آب دهنی هم که تو دهن این ایرانی ریخ، به قول لاتای تهرون به خدا رسوندش. این یک کرامت. اما کرامت دوم، این کرامت دوم واقعا انسان رو از انصاف یا آدم با انصاف شگفت زده میکنه. یعنی آدم خودش رو جای اون آدم منصف بذاره، احتمالا نمره به خودش نده، چون خیلی سخته. در بعضی از موارد انصاف دادن بسیار مشکل. انصاف یعنی حق هر کسی رو بهش بپرداز. عالمه، نرو تو مردم بگو بی سواده، این بی انصافیه. طلب داره، نگو طلب نداری، این کمال بی انصافیه. خودت مقصری، تقصیر رو ننداز گردن طرفت، بگو من مقصرم. خب این خیلی کار سختی، یه ایمان حسابی میخواد که آدم همه جا انصاف بده به مردم. یه روایتی امیرالمؤمنین دارن که این بین روایات ما از گوهرهای روایات، از شب چراغای روایت. وقتی مؤمن رو معرفی میکنن میفرماین مؤمن هفت خصلت داره، یکیشو نداشته باشه کم داره از ایمان. یکی از اون هفتا انصف الناس من نفسه، به تمام مردم از جانب خودش انصاف میده، به تمام مردم، مسیحی، یهودی، زردوشتی، عرق‌خور، قمارباز. اگر جای انصافه، انصاف میده. من امروز که داشتم این کرامت رو یادداشت میکردم مونده بودم، هنوزم موندم. حالا میگم شما ممکنه از پای عقلتون نسبت به انصاف این آدم لنگ بزنه. یه سیاه چهره اومد پیش امیرالمؤمنین ایام حکومت کوفه، ایام قدرت امیرالمؤمنین، قدرت ظاهری، باطن که قدرت سوم خلقت بود، خدا، پیغمبر، علی. خ... خیلی آروم به امیرالمومنین گفت من دوزی کردم، منو پاکم کن. دوزی هم کرده بود، ولی امیرالمومنین برای این که این دوز دوچار بریده شدن چار انگشت نشه، چون حد دوزی قطع چار انگشته، کف دست باید برای سجده بر خدا بمانه، برای این که به این حد دوچار نشه فرمود احتمال نمیدی جنسی که دزدیدی از یه جای غیر سر پوشیده بوده، از انباری نبوده، از اتاقی نبوده، از دفتری نبوده که حدش نزنه. سرشو انداخت پایین، به چند لحظه سرشو بلند کرد، گفت نه، از جای بدون سقف نبود. فرمود احتمال نمیدی اونی که دزدیدی قیمتش کمتر از جنسی باشه که موجب قطع دست میشه، برای این که دستشو نبوره. سرشو انداخت پایین، بعد چند لحظه گفت نه، اونی که دزدیدم قیمتش خوب بود. حضرت دید هر کاری میکنه که به یه شکلی این دست بریدن پیش نیاد نمیذاره. بالاخره اقرار پیش حاکم ثابت شد، چهار تا انگوشتشو زد. خب درد چهار تا انگوشت، خورد شدن استخون، پی، رگ، خون ریزی، این بلند شد رفت تو جای شلوغ کوفه تو بازار، بدون اینکه دستشو پنهان بکنه دستشو بالا گرفته بود تو بازار. قطعنی امیر المؤمنین امام المتقین قائد و قر المعجلین یعصوب الدین سید الوسیین. مردم این دست بریده منو میبینی؟ امیرالمؤمنین دستمو بریده. رهبر آبروداران عالم دستمو بریده. همه کاره دین دستمو بریده. پیشوای پرهیزگاران عالم دستمو بریده. آقای تمام جانشینان انبیا دستمو بریده. هی تکرار میکرد. امام مجتبی و ابی عبدالله رد می شدن، گفتار این دزد سیاه‌چهره رو شنیدن، به عجله اومدن خدمت امیرالمؤمنین. گفتن بابا دست این سیاه رو شما بریدی. فرمود اقرار به دزدی کرد، حکم خدا رو جاری کرد. گفتن بابا به جای این که از تو بدش بیاد، نفرت پیدا بکنه، عصبانی باشه، کینه به دل بگیر، همین جوری داره را میره و میخونه قطعنی امیر المؤمنین امام المتقین قائد و قر المعجلین یعصوب الدین سید الوسیین. های علی چشم امیر المؤمنین پر اشک شد. حالا تعبیر امیر المؤمنین رو ببینیم. حسن جان، هات امکل اسود، برو عموی سیاه چهرت داداش منو ورده بی. علی جان، تو یه دوزی رو که منصف بوده میگی داداشم، به امام حسن میگی عموت، به ما چی میگی؟ دیدی که ما دیشب تاله برای تو چه وضعی داشت؟ برو عموی سیاتو بردی. امام مجتبا رفتن، گفتن بابام کارت داره. اومد فرمود من دست تو قد نکردم. گفت چرا؟ گفت چرا رفتی داری هم من تعریف میکنی؟ گفت برای این که علی جان عاشقت، دوزم، ولی دوستت دارم. علی جان، تمام وجود من از عشق تو موج میزنه. علی جان، خودت اگر منو بخوابونی بدنمو قطع قطع کنی، محبت تو از من کنار نمیاد. عباشو هر رو دوشش ورداش امیرالمومنین، فرمود دست تو بکن زیر عبا، چهار تا انگشت بریده رو وصل به دست کردن. گفتن الهی این منو میخواد، نذار بی دست بمونه، دستشو بهش بده. دست سالم سالم شد. این هم یک کرامت. تو طواف کعبه یه نفر دید دو تا خانوم به نظرش رسید باید دو تا خواهر باشن، دارن طواف میکنن. یکی از این خواهرها عجیب و غریب داره خدا رو به امیرالمؤمنین قسم میده، یعنی قسم با جملات بسیار بالا و حکیمانه است. خدایا این دختر کیه؟ چقدر خوب علی رو میشناسه. علی هم که نیستش، شهید شد. اومدم یه گوشه نشستم، طواف که تموم شد دوتا خواهر اومدن مقام ابراهیم، نماز طوافشون رو خوندن، اومدم جلو به اون دختره که قسمها رو میداد، گفتم علی رو میشناسی؟ گفت خوب میشناسم. گو علی رو دیدی؟ گو دیدمش. کجا دیدیش؟ گو بابای ما دوتا خواهر تو جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین شهید شد، ما دوتا موندیم و مادرم. من که علی رو قسم میدادم خدا رو و علی، بیماری سخت آبله گرفتم، دو تا چشمم کور، جنگم تموم شد. یه روزی تو کوفه دیدیم در میزن، رفتیم در رو وا کردیم، دیدیم امیرالمومنین اومده بود دیدن یتیم. خیلی نسبت به ایتام حساس بود علی. خدا میدونه تو این شهر کوفه برای یتیما چی کار کرد. گو اومد تو اتاق نشست، مادرم هم با همون حجاب قرآن اومد نشست، رو کرد به مادرم، فرمود حالت چطوره؟ یعنی مرد شهید شده، وضعت، برنامت. گفت علی جان خوب زندگی. بعد نگاه به من کرد، گفت دخترم چرا نابینایی؟ منو نمیبینی؟ من نه، من هیچی رو نمیبینم. گفتم که من آبله گرفتم، آبلم هم سخت بود، از دو تا چشم کور شدم، چشم ندارم. خودشو کشید جلو، نه اینکه به من بگه بی جلو، خودشو کشید جلو. یه بار فقط دستشو رو چشمم کشید، من چشمم این روز اولی شد که هم مادر به دنیا آمده، نمیشناسمش. تو کرامتو ممکنه کمتر شنیده بودید که امروز شنیدید. یه آقایی و بزرگواری و کرامت روحی رو هم تو همین کوفه زمانی که رئیس جمهور به قول امروزیان نشون داده، اونم اعجاب انگیزه. باید بگیم کار علیه. البته ما میتونیم این کار رو، اون دوتا کار قبلی کار ما نیست، تا قیامت هم زنده بمونیم کار ما نیست. اما یه دونه کار، چرا کار ما هم هست، میتونیم اگه به نمونش برخوردیم میشه انجام بدیم، که ما باید این روش رو از خونه شروع بکنیم، از زن و بچه و داماد و عروس و نوه تا بیرون، که وقتی ملک الموت اومد انعکاس این روش ما او رو وادار بکنه به عالی ترین، به آسون ترین، به خوب ترین کیفیت جان ما رو بگیره. آخه ما بچگی شنیدیم میگن جان کندن. این جان کندن چیه که به گوش ما خورده؟ این جان کندن یه اصطلاح قرآنیه که بالا سر خیلی آمیان برای گرفتن جانشون یه چیزی شبیه جاروهای ما که از فلزات گداخته شده دوزخ این رو به روح وصل میکنن و میکننش از بدن، اینو میگن جان کندن. اما امام صادق میفرماید جان دادن آسان، که اگه ما این روش رو داشته باشیم، یعنی اکوره در نریم، عصبانی نشیم، داد نکشیم، بیداد نکنیم، اوقات افراد رو، زن و بچه‌مون و پدر مادرمون رو تلخ نکنیم، بردبار باشیم، همیشه که اذیتمون نمی‌کنن، گاهی یه اشتباهی زن میکنه یا یه اشتباهی مرد در حق زن میکنه یا بچه آدم یه اشتباهی میکنه یا دوماد آدم یه اشتباهی میکنه، اگه جنگ نکنیم، اگه چماق بلند نکنیم، اگه گریبان پاره نکنیم، اگه خونه رو به هم نریزیم، اگه بیرون ظلم نکنیم، آدم معقول نرم بردباری باشیم. امام صادق می‌فرماید ملک الموت، این تو کتابای جدیدمونم نیست، تو قدیمی ترین کتابامونه، ملک الموت با دو تا گل میاد، اسم یه گل منسیه است، اول اونو میذاره دم بینیتون، اولین باری که بو بکشید همه امور دنیا یادتون میره که راحت بمیرین، چون اگه آدم گیر علاقه به زن و بچه و نوه و کارخونه باشه سخت جون میده، نمیخواد بمیره. اما اون گلو میذاره کنار بینیتون، نفس اول دلتون همه چی خالی میشه، راحت. و گل دومو که میذاره کنار بینیتون، با بو کشیدن روح بدن رو رها میکنه، نمیفهمی مردی، وارد برزخ که شدی میفهمی مردی، به این راحتی. اگه اخلاق ما، نماز داریم، روزه داریم، حج داریم، خمسمونم میدیم، مال اهل بیتو نمیخوریم، نمیدوزیم، ما آدم های خوبی هستیم، ولی برادران و خواهران، گیر ما در مردن و در برزخ و در قیامت فقط گیر اخلاقی، گیر عملی نیست. نگران نمازاتون نباشین، منم مثل شما نماز خوندم، شما مثل من نماز خوندین، نمازامون نماز معمولی بوده، زیر معمولی بوده، صد جور تو نماز این ور اون ور رفتیم. امام صادق می‌فرماید در کتاب وسائل و شیعه است، شماها، یعنی شما شیعه، اگر در 70 سال عمر 2 رکعت نماز قابل قبول بیارین، خداوند به خاطر این 2 رکعت کل نمازهای عمرتون رو امضا میکنه. ما گیر نماز نداریم، گیر روزه نداریم، گیر خمسی نداریم، همه گیر ما اخلاقیه. آقا جنس هم مردم خریدی، پولشو چرا نمیدی؟ این بیرحمیه. آقا وقتش رسیده 10 میلیون باید بدی داری، چرا میدی؟ میگی 2 ماه دیگه این چکو عقب بنداز، حرام این 10 میلیون رو تصرف کنی، حرام، چون پول مردمه، داری بدی نمیدی بیرحمی داری. اون وقت دم مرگم با همون بیرحمی میکنن، ما قاعده داریم در دین، ارحم ترحم، رحم کن تا بهت رحم کنم. گیر اخلاقی، گیر تلخ بودن رو داریم، گیر نماز رو نداریم. من قیامت پرونده عباداتمون رو در جا امضا میکنن، بعد میگن وایسا خیلی ها رو باید راضی کن چون دلشون رو سوزوندی، خیلی ها رو باید راضی کنی چون مالشون رو ندیدی. وایسا ببینیم چی کار میکنن طلبکارا، راضی میشن یا میفرستن جهنم. خدا میگه بین خودتون ربطی به من نداره، من اینجا قاضی شما نیستم. مال مردمو بردی بده در قیامت، بده بهشون. ما باید بکوشیم گیر اخلاقی نداشته باشیم که بدترین گیر، بدترین گیر. یه کسی عمدن روزشو خورده، به حرامم خورده، روز ما رمزون نشسته مشروب خورده، زنا کرده، به حرام روزه رو باطل کرده. قرآن میگه 3 جریمه داره: یه برده در راه خدا آزاد کردن، 60 مسکین طعام دادن، 61 روزم روزه گرفتن، 31 روزش پی در پی، 30 روزش هم هر وقت میخواد دیگه. خیلی سنگینه اینجا. حالا من میام به پروردگار میگم، فقه رو دارم میخونم، میگم برده که پیدا نمیشه آزاد کن، پولم ندارم 60 فقیر رو سیر کنم، بدنم هم دیگه بدنی نیستش که 61 روز روزه بگیرم. خدا میگه خب اون که برده نیست بخشیدمت، پولم نداری 60 فقیر رو تمام بده، اونم بخشیدم، 18 رو روزه بگی. میگم معدم ضعیفه نمیتونم. میگه خب 3 روز روزه بگی. میگم میدونی اون 3 روزم نمیتونم بگیرم. میگه خب 1 روز روزه بگی. میگم نمیدونم بتونم بگیرم یا نه. میگه این نتونستی بخشیدم، برو پیکار. ما گیر روزه این نداریم، گیر نماز نداریم. ما در کل عباداتمون تو مگو ما را به اون شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اما گیرای اخلاقیمونو نمیتونیم کاری بکنیم. شما رو مردم خواهران به جان علی بیاییم، اگر بد اخلاقیم، اگه در برابر حق همدیگه تکبر داریم، اگه حسودیم، اگه حریصیم، اگه بخیلیم، امرو این گیرا رو رد کنید. بخل اگه با ما بیاد قیامت، عزیزانم طبق آیه 180 آل عمران و 2 آیه سوره توبه، جهنم رفتن قطعی قطعی. گیرای اخلاقی رو رد. این یه قطعه رم بگم، دیشب و بیدار بودید تا صبح، من 21 رو میخوام مختصر منبر برم. زمان حکومتشه داره میره، دیدیه دختر خانومی نشسته زار زار داره گریه میکنه. علی تحمل گریه یه هیچ بیرونه. علی یه دل رحیمی، علی سراسر عشق بود و محبت، خیلی آروم بالا سر دختر خانوم وایستاد، گفت چرا گریه میکنی؟ به قول امروزی ها گفت من کلفتم، خانومم به من پول داده برم خورما بخرم، خورمارم خریدم بردم، میگه خوب نی ببر پس. اومدم در مغازه خورما فروش، میگم اربابم قبول نکرده پس بگی، میگه برو دنبال کارت. خورما رو پس نمیگیره، خورماها مونده، منم رو ندارم برگردم، نمیدونم این خانومی که ارباب منه با من چه خواهد کرد، میترسم برم. فرمود پشت دنبال من، دنبالش اومد، گوه کی خورما رو خرید؟ گوه از این مغازه. وارد جلوی مغازه شد، خیلی آروم، لحن امیرالمومنین وقزوز من صوتک بود، داد نمی کشید، آروم حرف می زد، سخنرانیاش هم آروم بود. سلام کرد و گفت این خورما رو بگیر، یه خورمای بهتر مطابق قیمتی که بهت داده بده. گفت به تو چه ربطی داره؟ تو کار من دخالت میکنی. علی قدرت اوله با، الان به قدرتهای اول دنیا یا داخلی میشه گفت به تو چه که تو کار من دخالت میکنی مای فضولی؟ و اونم با ما مثل علی برخورد بکن. فرمود اگه میشه پس بگی. از پشت دخل اومد جلو با موش زد به سینه امیرالمومنین، گفت بهت میگم برو باز وایستادی این حرف میزنی. به دختره فرمود این که پس نگرفت بی بریم خونه به ارباب سفارش تو بکنم که کاریت نداشته باشه. این چه اخلاقیه، این چه مروت و رحم و محبتیه. علی را افتاد، کنیز کلفت هم دنبالش، مغازه داره روبروی پرید این ور. اون من توضیح میدم، گفت با کدوم دستت به سینه اون آقا زدی؟ گفت من تو هم میل داری به تو هم بزنم؟ گفت نه، میدونی به سینه کی موج زدی؟ بدم زدی. گفت نه، کی بودی؟ یه عرب یه تا پیرن بود، ولی آدم معمولی بود. گفت نه، تو به سینه شوهر زهرا موج زدی، تو به سینه داماد پیغمبر موج زدی، تو به سینه پدر حسن و حسین مجزه. دوید دنبال امیرالمومنین، گو علی جان خورما رو بده من درست خورمای خوبی بدم. علی جان بد کرد. شعر مال یه عالمه، عالم بزرگ. همتی کز پا نشستم یا علی، ماندم برگیر دستم یا علی، یا علی. تاب دیدار تو چشمم باز شد، کجا دیدیمش؟ 1500 سال با ما فاصله زمانی داره، از وقتی خدا ما رو تو رحم مادر شیعه خلق کرد تا حالا علی رو تو دلمون دیدیم، کجا دیدیمش؟ تا به دیدار تو چشمم باز شد، از جهان دل بر تو بستم. یا علی چه اسم زیبایی داری، من ندانم چیستم یا کیستم، از تو هستم هرچه هستم. یا علی پایه یعنی ریشم از چرخ بلندم برتر است، بر درت تا خاک بستم. یا علی خلق اگر دل بر گدایان بستم، من گدای شهپرستم. یا علی یا علی یا علی ای عصای رهروان، دستی که من پای خیش از تیش خستم. یا علی پای مردی کن، زلوت دستم بگیر، نیر بی پا و دستم. یا علی نیمه شب دیشب دختران پسران نوه هام دیدن آثار رفتن رو چهرش نشست. اونایی که تو اتاق بودن عارف‌ترین عارفان جهان بودن، عالم‌ترین عالمان بودن، اونا میدونستن چی داره از دستشون میره. میدیدن گاهی چشمش بسته میشه، دیگه حرف نمیزنه، یه چند لحظه که میگذره چشمشو باز میکنه، قیافه همه بچه ها رو نگاه میکنه. مگه ندیده بود بچه‌هاشو دم مردن چرا انقدر خیره میشود؟ صورت بچه‌ها رو نمیدید، آینده بچه‌هاشو میدید. میدید چند سال دیگه جنازه حسنشو تیرباران میکنه. تو لحظات رفتن گودال رو نگاه میکرد که چی به سر حسینش دارن میاد. تو لحظه رفتن آینده دستای عباسشو داشت نگاه میکرد. یه مرتبه دیدن دو تا لبهای مبارکش باز شد. حسین کجاست؟ کنارتون نشسته. عباس کجاست؟ عباس به احترام بچه های زهرا جلو نبود، کنار اتاق 13 سالش بود، صورتشو به دیوار گذاشته بود، زار زار گریه میکرد. عباس کجاست؟ بیارینش بغل من. زینب بلند شد اومد دست قمر من. کنار صورت بابا نشون عباس و حسین. من بابا دست تو بذار تو دست من. گذشتگانشم همه میخواستن با اتصال به ابی عبدالله بمیرن. پیغمبر میخواست بمیره، به امیرالمومنین گفت حسینو بخوابون رو سینه من. زهرا میخواست بمیره، حسین صورت کف پای مادر گذاشته. علی میخواد بمیره، میخواد دستش تو دست ابی عبدالله باشه. حسین من، حسین من. دست عبی عبدالله تو دستش از حال رفت به حال که اومد. عباس جان تو هم دست تو بذار تو دست من. دستشو گذاشت رو دست بابا، دست عبی عبدالله رو گذاشت رو دست قمر بنی هاشم. سفارش خیلی عجیبه، سفارش فرزند 37 سالش ابی عبدالله رو داره به یه بچه 13 ساله میکنه. وای محبت رو کرد به قمر بنی هاشم. عزیز دلم، حسین پسر فاطمه زهرا، سفارششو به تو میکنم. چقدر زیبا سفارش بابا رو عمل کرد. وقتی دو تا دستشو قد کرده بودن فریاد میزد والله انقطعت موی امیمی، اینی احامی ابدا اندی و ان امام صادق یقینی. اگه منو قطع قطع کنی من از ابی عبدالله دست بر نمی. نادانی آن مزیر اجرا تجدونم. کف نبا کل هم و غم سین جلی به الهیت یا الله هم به نبوت یا محمد هم به ولایت
خوشن فدای علی بشین چه مرگی از این بالاتر اون روز بین در و دیوار علی جان یه نفر صدا زد فقط زهرا بود، اما الان داری میبینی و میشنبی. یا علی و 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 Yeah, I do.